وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنت الله على اعدائه اجمعین لا یوم الدین. بیان مرحوم نهاوندی و سید فشارکی رضوان الله تعالی علیه ما رو در اشکال بر تقسیم صاحب فصول که واجب را به معلق و منزل تقسیم کرده بودند مطرح کردیم. بالاخره در اراده تکوینیه مرحوم محقق نهاوندی پذیرفت که این فکاک در اراده تکوینیه ممکن نیست، ولی دلیلی اقامه نکرده. ولی مرحوم محقق اصفهانی در تعلیقه خودش بر کفایه در نهایت الدرای جلد 2 صفحه 72 ایشون انفکاک اراده تکوینی از مراد رو محال و مستحیل دونسته و اقامه دلیل هم کرده. دلیل ایشون رو عرض می کنیم. ایشون می فرماید که نفس عاقله وقتی که فایده یک فعلی را، مصلحت موجوده در فعلی رو درک می کنه، یک شوق به اون فعل در نفس او ایجاد میشه. ولذا اگر مانعی، مزاحمی، حائلی نباشه، این شوق اشتداد پیدا میکنه، شوق و اشتیاقش شدت پیدا میکنه، به سوی کمال به حد نهایت میرسه و به مرتبه قصد و عزم و اراده میرسه، تحریک و عضلات میشه و خدمت شما عرض کنم میره به سراغ اون عمل. اون وقت اینجا ایشون میفرماید که ما یه شوق داریم، شوق و اشتیاق، و یک شوق اشتیاق به کمال رسیده که اسمش قصد و اراده است. در شوق و اشتیاق به کمال نرسیده، به حد اراده و قصد نرسیده، یمکن فرض بکنیم شوق به یک امر استقبالی تعلق بگیره. مثلا فرض بفرمایید که ما الان که 3-4 ماه 5 ماه مونده به تعطیلات عید نوروز، مثلا شخص فکر میکنه میگه خیلی شوق و اشتیاق دارم که در تعطیلات عید نوروز به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف بشم، چون 40 توفیق پیدا نکردم تازه فرمودید حداقل در این تعطیلات، یا نه 40 توفیق پیدا کردم سیر نشدم، نتونستم زیاد زیر گنبد برم با حضرت درد دل بکنم، در ایام تعطیلات نوروز شاید خلوتتر باشه، چنین شوقی اشتیاقی خیلی قوی و شدید هم در ذهنش تصور میکنه، اون ثوابهایی که برای تشرف به محضر امام حسین علیه السلام به قبر شریفش هست به ذهنش میاره و شوق و اشتیاق پیدا میکنه این شوق و اشتیاق تعلق الى امر استقبالی، هنوز زمان 5-6 ماه چیه؟ زمان هست، این معلومی نیست، مشکلی نیست. اما اگر شوق و اشتیاق به حدی به شدت برسه که به قصد اراده تبدیل بشه، نه اونجا دیگه به امر استقبالی نمیتونه تعلق پیدا بکنه. شوق و اشتیاق به کمال نهایی رسیده که تبدیل بشه به قصد و اراده، این علت تامه حرکت عضلات میشه، اینجا دیگه نمیشه امر استقبالی باشه و لذا به سوی مراد عملا باید حرکت بکنه. اگر شما بگید شوق و اشتیاق به حد نهایت خودش رسیده، به حد کمال رسیده، به قصد و اراده تبدیل شده، ولی در این حال هنوز مراد مستقبل است و استقبالی هست، یلزم تفکیک العلت عن المعلول. علت از معلول چیه؟ تفکیک بشه و این نمیشه. پس بنابراین بیانیشون این هست که بین اراده و مراد در عالم تکوین انفکاک امکان نداره. این بیان مرحوم اصفهانی است در نهایت و درایه. بیان خوبی هم هست، خیلی روشن شوق و اشتیاق رو در یه مرحله ایشون تصویر کرده و قصد و اراده را در مرحله اشتداد یافته اشتیاق و شوق تصور کرده و چنین به اصطلاح ایرادی به مرحوم صاحب فصول که در مسئله واجب معلق شما عملاً میخواهید بگید که اراده به فعلیت رسیده ولی امر چیه؟ استقبالیه. این ایرادیست که بر مرحوم صاحب فصولیشون مطرح فرموده. جمله دیگری تقریبا شبیه این مقداری شباهت داره، مرحوم آقای خویی داره در محاضرات در جلد 2 صفحه 352. مرحوم آقای خویی میفرماید که ببینیم آیا اراده به امر استقبالی تعلق میگیره یا نمیگیره. ایشون میفرماید منظور شما از اراده چیه؟ اگر منظور شما از اراده همون شوق و اشتیاق باشه، بدون شک به امر استقبالی تعلق میگیره، که اصلا دیگه یک چیزیست که لا یحتاج و الی اقامت برهان، بل هو امر وجدانی، امر وجدانی، که زیاد ما به امور استقبالی اشتیاق پیدا میکنیم، شوق پیدا میکنیم. ولی لذا اگر شما منظورتون از اراده شوق باشه، یا تعلق به امر استقبالی. اما اگر نه، منظورتون از اراده اختیار کردن، اعمال قدرت کردن، که بعضی ها از این به تحریک عضلات تعبیر میکنن، مرحوم آقای خویی تحریک عضلات تعبیر نمیکنه، اختیار کردن و اعمال قدرت کردن، اگر این باشه، این نه تعلق نمیگیره به امر استقبالی، به مراد استقبالی، حتی در ذهن خود انسان تا چه رسد از دیگری اراده بکنه و مطالبه بکنه. تازه فرمودی ولذایشون میفرماید که اراده به این معنا، یعنی اختیار کردن و اعمال قدرت کردن، نمیتونه تعلق بگیره به یک مرکبی که اجزاء طولیه داره، دفعتن واحدتن بخواد اونو انجام بده. مثلا مثال بزنیم، البته ایشون مثال نزده، چون آقای سبحانی به ایشون یه اشکالی کرده، به نظر حقیقی اشکال ایشون به آقای خویی وارد نیست، باید هم کلام آقای خویی را روشن کنیم، هم ببینیم اشکال آقای سبحانی بهشون وارده یا نه. مرحوم آقای خویی پس چه فرمود؟ دو تا مطلب داریشون. یکی میگه که منظورتون از اراده چیه؟ اگر منظورتون از اراده شوق و اشتیاق تعلقش به امور استقبالی، بدیهی روشن وجدانی، نیاز به اقامه برهان نیست. مثالش عرض کردم، از الان کسی شوق شدید داره که خدایا کمکم بکنین اشتیاقی که دارم در تعطیلات نوروز تشرف پیدا بکنم به کربلا، این یه چیزی وجدانیه، به امر استقبالی شوق داره، اشتیاق داره. اگر اراده به این معنا باشید جای بحث نیست، به امر استقبال تعلق میگیره. اگر نه، منظورتون از اراده اختیار کردن و اعمال قدرت کردن، همین الان اعمال قدرت بکنه، نه، این نه درباره خود انسان که اراده بکنه اعمال قدرت بکنه الان ولی مراد استقبالی باشه، نه درباره خود انسان که خودش این کار را بکنه اراده داشته باشه ولی مراد استقبالی باشه، یا از دیگری مطالبه بکنه، در هیچ یک درست نیست. و لذا در تأکید فرمایشش مرحوم آقای خویی می‌فرماید ولذا اراده به این معنا در انسان نمیتونه تعلق پیدا بکنه به یک مرکبی که اجزای طولیه داره، اونو بخواد دفعتن ایجاد بکنه. مثلا فرض کنید که نماز مرکب است از اجزایی، قیام میکنه، تکبیرت الاحرام میگه، حمد میخونه، سوره میخونه، قیام متصل به رکوع، بعدش رکوع، بعد از استادن، بعد به سجده رفتن، بعد از سجده استراحت و دوباره سجده دوم و تشهد و اینا. این یک واجب مرکبی است. چی داره؟ اجزاء طولیه داره. شما قبل از رکوع نمیتونی سجده انجام بدی، قبل از سجده حق نداری تشهد رو انجام بدی، ولی زام اجزای طولیه داره. مرحوم آقای خویی میفرماید کسی اگر اراده بکنه این مرکبی که زی اجزا این طولیه هست دفعتن این انجام بده، میتونه؟ نه نمیتونه، چون اینا اجزای طولیه داره. اون اجزایی که در طولیه قرار گرفته، مثلا جزء دهمه، نمیتونه این را در جزء پنجم یا در جزء اول قرار بده. دفعتن انجام دادن یعنی همه را قلفته یه دفعه انجام بده، نمیتونه. معلوم میشه که در مسئله اراده به معنای اعمال قدرت و اختیار کردن بخواد انجام بده، مراد حتی در اجزای طولیه که به نوعی استقبالیت داره بخواد دفعتن انجام بده نمیتونه. منشأ نمیتونه چیه؟ همینه دیگه، چون هر جزی باید در جایگاه خودش قرار بگیره، نمیتونه این جایگاه رو عوض بکنه. این بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هست. حضرت آقای سبحانی به ایشون یکی دو تا اشکال کرده، به نظر حقیر میاد که اشکال وارد نیست. یه اشکال مسئله در این شوق و اراده، ایشون میفرماید که در مثلا کسی میخواد شرب دواء مر بکنه، موردیشون میگه میشه پیدا کرد که اراده باشه ولی شوق در کار نیست. اشکال میخواد بکنه به آقای خویی، میگه مواردی هست که اراده هست اما چیه؟ شوق نمیتونیم بگیم هست. مثلا در شرب دواء مر، برای اینکه میدونه این شخص فائده داره، ولذا چون فایده داره شرب این دواء تلخ میخوره. میخوره یعنی چه؟ اراده میکنه دیگه، اراده میکنه، این عمل انجام میگیره، ولی اینجا شوقی وجود نداره، اشتیاق نداره. این به کجای کلام مرحوم آقای خویی ایشون میخواد اشکال بکنه خیلی روشن نیست. و تازه چرا شوق وجود نداره؟ اگر چنان چینه، شما یک بچه یا یک آدم غیر عاقل رو فرض بکنید که اون خارج از بحثه، ولی یه آدم عاقل اندیشمند میدونه که تنها راه برطرف شدن این مرض من خوردن این چیه؟ دواء تلخه. اشتیاق پیدا میکنه بهش. چرا اشتیاق نداره؟ از رو فرمودی
اشتیاق یعنی چی استاد؟
اشتیاق یعنی
شما با اشتیاق باید تفکیک کنید، این چیزی که شما میکنید اراده
هست. نه ببینید، اراده که هست، ما ایشون یک مثال میخواد بیاره که اراده هست اما اشتیاق نیست.
از دوای تلخ خوشش نمیاد.
نه بر خوشش نمیاد، اصلا دوست داره که اصلا مریض نشه. حالا شده، حالا مریض، دکتر میگه آقا شما بخواهید از این مرض مهلک نجات پیدا بکنی، الان که این سردرد داری یا 10 ساعت این سردرد با شما هست، میخوای الان که کلافه شدی نجات پیدا میکنی، این شربت تلخ رو بخور.
شوق درمان داره، اما شوق چیز تلخ خوردن هم داره. نه
بحثمون این مثال را میخوام بگم، مثالی که خود آی سبحانی آورده میخواد تفکیش بکنه موردی رو. شوق اصلا نیست ولی اراده هست. میگیم نه اینجا شوق هم هست. آدم عاقل، آدم اندیشمند میگه عیب نداره، با اشتیاق من میخورم این رو، با اشتیاق میخورم. وقتی که این مرض کلافه کننده داره منو اذیت میکنه، داره از یه نیم دقیقه یک چند ثانیه اینو من سر بکشم و بعد از 2-3 دقیقه نجات پیدا بکنم، اتفاقم میفته. اتفاقا انشالله که گرفتار سردرد نشید. انسان میبینه شدیدن که سرش درد میکنه، یه گرسی میخوره، بعد از یه 10 دقیقه تسکین پیدا میکنه. حالا این گرس نباشه، شربت تلخ باشه، اشتیاق پیدا میکنه. در اصل این اشکال رو ملاحظه بفرمایید. ایشون به خدمت شما عرض کنم آقای خویی فرموده، به نظر میاد اشکال خیلی دقیق و درستی نیست. بعد ایشون به بیان دیگر مرحوم آقای خویی اشکال کرده که این که در اجزاء طولیه ایشون نمیتونه اراده بکنه دفعتا این کار را انجام بده، منشأش این است که به نوعی دو تناقض لازم میاد. آقای خویی در این که منشأ این که نمیتونه بس نکرده، از رو فرمودی ولو منشأش، بله ایشون ادعا میکنه که بله اینجا تناقض لازم میاد، چون اجزای طولیه را دفعتا انجام بده، از این طرف که اجزای طولیه هست نباید دفعتا انجام بشه، از این طرف که میخواد دفعتا انجام بده، پس به نوعی تناقض لازم میاد، هم دفعتا انجام بشه هم دفعتا انجام نشه. ولذا منشأش اینه. آقای خویی بحثش در اون منشأ یه کار نداره، میگه اگر ما در اراده به فعلیت بخواد برسه به هیچ عنوان نمیشه. اراده به فعل باش، بالفعل باشه، ولی امر چیه؟ متعلقش امر استقبالی باشه. حتی به این اندازه که یک چیزی که یه مرکبه ولی اجزایش طولیه هست دفعتا نمیتونه انجام بده، باید به تدریج انجام بشه، هر چیزی در جایگاه خودش قرار بگیره. دفعتا بخواد انجام بشه لازمش همین است که چی بشه؟ اراده فعلی باشه، مراد استقبالی باشه. در اجزای طولیه معناش اینه، دفعتا بخواد انجام بشه اجزای طولیه به هم میخوره. این است که اصلا بحث آقای خویی در این که منشأش چیه اینو نمیخواد بحث بکنه. منشأش به گرد شما تناقض‌گوییه. خب منشأش همون باشه. آقای خویی بالاخره ایشون که مرحوم شده رفته، اشکالی بخوایم بهش بکنیم اشکال باید درستی بکنیم، اشکال وارد نیست. ملاحظه بکنید. بله
تعبیر اشکال داره.
بله بله چون ملبینوان و فیهه یکی دو تا اشکال وارد میکنه، به نظر حقیقت هیچ یک از اشکالها وارد نیست به کلام آقای خویی. خب بگذاریم، خیلی مهم نیست. خواستم بالاخره از اون مرحومی که خیلی حق داره به گردن دنیای شیعه آقای خویی، از اون نوادر روزگاره، به نظر میاد که به این سادگی، نمیگم آقای خویی معصومه، ممکنه به کلماتیشون هم اشخاصی اشکال بکنن و قابل اشکال باشه، ولی این اشکالات این سنینی وارد نیست. خب بحثمون در چه بود؟ بحثمون در اشکالات وارده بر تقسیم صاحب فصول بود به معلق و منجز. سه اشکال رو مطرح کردیم. اشکال چهارم، اشکال چهارم کلام مرحوم محقق حائری رحمت الله تعالی علیه، مؤسس حوزه علمیه قم. ایشون در درر الفوائد از جمله حاشیه‌های خوب و دقیقی که به کفایه زده شده، نوشته شده، تعلیقه خوب، درر مرحوم حائری یزدی است، جلد یک صفحه 76. ایشون می‌فرماید که اشکال داره معلقی که صاحب فصول فرموده، یعنی وجوب فعلی باشه، واجب استقبالی باشه، قید را به واجب بزنیم، وجوب در فعلیت خودش باقی بمونه. اشکالش چیه؟ اشکالش این هست که اگر وجوب اطلاق داشته باشه، قید به واجب بخوره، این اقتضا میکنه که این فعل را مولا با قیدش واجب بکنه. قضا فرمودی چون مولا مقید را که میخواد، قید را هم میخواد. خب قید زمانی مولا میتونه بخواد که از امور اختیاریه باشه، از امور اختیاریه باشه، اما قیودی که خارج از اختیار عبد باشه، محال است طلب تعلق بگیره به یک قیدی که خارج از تحت اختیار عبد باشه. پس بنابراین چاره نداریم، برای اینکه این مشکل پیش نیاد، قید را بزنیم به هیئت که اصلا این قید اگر نباشه وجوب در کار نیست، اما اگر قید را بزنیم به واجب، وجوب مطلق میشه، در نتیجه این وجوب فعلی تعلق میگیره به قید و مقید، در حالی که قید خارج از اختیار عبده. مثال روشنش حجه. اگر این استطاعت قید واجب باشه، وجوب قید نداشته باشه، درست؟ وجوب اگر قید نداشته باشه، یعنی وجوب فعلیه، وجوب که فعلی شد، این وجوب تعلق گرفته به چی؟ به حج مستقبل، حجی که استقبالی است، یعنی این حج را با تمام قید و قیودش مولا میخواد، از جمله قید و قیودش زمانه. این وجوب متعلق شده به چی؟ وجوب فعلیه. گفتید وجوب قید داره یا نداره؟ وجوب قید نداره. وجوب تعلق گرفته به چی؟ به واجب. به چی واجب؟ به کل واجب. واجب با تمام قید و قیودش، با تمام بند و بیلش، از جمله قید و قیودش زمانه. مگه زمان در اختیار آقای عبده؟ خارج از قدرتشه، خارج از اختیارشه. ولذا یه چنین تالی فاسدی داره شما واجب معلقتون. اگر قید را به وجوب نزنید، قید را به واجب بزنید، وجوب فعلی باشه، وجوب فعلی به چه تعلق گرفته؟ به واجبی که استقبالی است. این وجوب فعلی تعلق گرفته به واجب با تمام قید و قیودش. یکی از قید و قیودش چیه؟ زمانه. زمان در اختیار عبد نیست وجوب بهش تعلق بگیره. این اشکال مرحوم محقق حائری به مرحوم صاحب فصول هست. یعنی لازمه یک کلام شما، بلکه صریح کلام شما این است که یه چیز خارج از قدرت و اختیار عبد، از عبد مطالبه بکنه مولا، چون وجوب فعلی تعلق گرفته به واجب، به قید و مقید، در حالی که بعضی از قیدهاش چیه؟ تحت اختیار مکلف نیست. بله مولا صلات را بخواد بگه در ضمن اینکه صلات را انجام میدی ساترم باید داشته باشی، وضو و غسلم باید کرده باشی، بله اینا تحت اختیارشه. اما اگر نه وجوب فعلی باشه، قید و بند به وجوب نخوره، قید و بند به واجب بخوره، وجوب میخوره به واجب با تمام قید و قیودش، از جمله قید و قیودش یک شم زمانه، زمان خارج از اختیار مکلفه. برای اینکه چنین اشکال پیش نیاد بگیم آقا قید میخوره به وجوب، تا این قید محقق نشود اصلا وجوبی در کار نیست، تا استطاعت محقق نشده وجوبی نیست، تا زمان حج محقق نشده وجوبی نیست. این است که واجب معلق را به این نحو باید یه کنار بگذاریم. این بیان مرحوم آقای حائری در درر هست. آیا این اشکال واقعا وارده به مرحوم صاحب فصول یا وارده؟ به نظر میاد وارد نیست، اشکال وارد نیست. چرا؟ مرحوم آقای حائری یزدی بین جزء و شرط تفکیک قائل نشده. بله اگر چنانچه یه چیزی جزء واجب باشه، جزء واجب باشه، همچنان که وجوب به خود واجب تعلق میگیره، به اجزایش هم تعلق میگیره، چون جز داخل در چیه؟ تکلیفه، جزء تکلیفه. اما در شرط اینطوری نیست. نه در شرط همون معروف که تقیدون جزءون و قیدون خارجو، در شرط قید جزء مأمورون به نیست، جزء مأمورون به نیست. وقتی که جزء مأمورون به نشد، پس بنابراین یه چیز خارج از اختیار عبد از اون مطالبه چیه؟ نشده. تقید به زمان داخل در حج، داخل در صلاته، اما خود زمان حج داخل در مأمورون به و در مکلف به چیه؟ نیست. لذا از طرف مرحوم صاحب فصول میشه چنین جوابی به اشکال مرحوم حائری یزدی رحمت الله تعالی علیه داد. خب پنجمین اشکال، پس این اشکال ایشون وارد نشد. پنجمین اشکالی که به مرحوم صاحب فصول در واجب معلق و منجز وارد شده، اشکالی است که مرحوم آقای آخوند در بله
در شرط قید جزء
مأمورون به، بله تقریبا یه چیز حالا اتفاقی هم نباشه اکثریت قاطع قبول کردن، بله در اصلا فرق بین قید و شرط همینه. مرحوم آقای آخوند در کفایه جلدی یک صفحه 164 یه اشکالی بر مرحوم صاحب فصول فرموده، منتها یا این اشکال اشکال خودشه یا از دیگری نقل کرده خیلی روشن نیست، کاری ندارم حالا مستشکل خودش باشه یا از دیگری نقل کرده باشه، بیان نفرموده باشه، ما بیشتر با اون ماقیله کار داریم، منقال هر که باشه، هر که باشه خدا رحمتش کنه، حالا اشکالش چه وارد بشه چه وارد نشه. اون اشکالی که گفته شده اینه که مرحوم آقای آخوند فرموده که اگر شما در واجب، در واجب معلق میگید الان تکلیف بالفعل به گردن عبد گذاشته شده، واجب معلق اینه دیگه، وجوب فعلیه ولی واجب چیه؟ معلق استقبالیه. خب وضو الان بالفعل به گردن مکلف آمده باشه، هنوز زمانش 5-6 ماه مونده، قدرت داره این مکلف و بهرایشون انجام بده؟ قدرت نداره. زمان مگه در اختیار آقای عبده؟ شما مرحوم صاحب فضل میگید واجب معلق اینه دیگه، واجب معلق اینه مکلف و بهی به نام حج را بالفعل به گردن عبد گذاشته، بالفعل. اما واجب استقبالیه. و سوال نه، شما بالفعل این تکلیف را به گردن عبد گذاشته، عبد این مکلف و به قادر انجام بده به این مکلف و به را نه قادر نیست. خب بابا قدرت از شرایط عامه تکلیفه. چطور به یک چیزی را شما میگید مکلف و بهی تکلیف فعلی آقای مولا به گردن عبد گذاشته که بالفعل وجوب به فعلیت رسیده ولی واجب استقبالیه؟ چطور وجوب به فعلیت رسیده؟ به دلیل اینکه وجوب به فعلیت رسیده، مقدمات مفوته هم به گردن مکلف چیه؟ آمده دیگه. اصلا فلسفه درست شدن واجب معلق همینه. به طوری این مکلف و به وجوب به گردن آقای عبد گذاشته شده که حتی مقدمات مفوته شد جلو جلو باید انجام بده. خب چطور این وجوب فعلی به گردنش آمده در حالی که قدرت و توانایی به انجام این واجب رو نداره ایشون، چون هنوز زمانش نرسیده؟ میشه وجوب به فعلیت رسیده.
بله ولی واجب فعلی نیست، لذا الان ازش نخواستیم.
ترسیدم که یعنی سویزن بکنم انگار مطالعه کردید، ولی خب ترس کنم خدمت شما. بله این جوابه، جواب خوبی است. اشکال اینه، اشکالی که مرحوم آقای آخوند در کفایه فرموده، شما میگید وجوب به فعلیت رسیده در حالی که این واجب استقبالیه، به عبارت دیگر قدرت و توانایی اتیان مأمور به را نداره ولی وجوب به فعلیت رسیده. اشکال این است که به اصطلاح این وجوب چطور به فعلیت رسیده در حالی که این آقا قدرت اتیان رو نداره؟ مگر قدرت از شرایط عامه تکلیف نیست؟ اشکال اینه. جواب همین هست که آیه اسراری فرمودن. جواب و اشکال به این جواب این است که بله قدرت از شرایط عامه تکلیف هست، ولی در چه زمانی این از شرایط عامه تکلیفه؟ در زمان امتثال امر. ولذا مولا میتونه چیزی را الان به گردن آقای عبد بگذاره که فعلا اتیان و امتثال را ایشون توانایی نداره و فعلا هم ایشون اتیان و امتثال را نمیخواد. در زمانی که امتثال کردن را لازم میدونه، میدونه که اون زمان این آقا قدرت خواهد داشت، این اشکالی نداره، ولو فعلا قدرت نداره. ولی قدرت در زمان تکلیف از شرایط عامه تکلیف نیست. قدرت در زمان امتثال امر از شرایط عامه تکلیفه. جواب خوبی هست. یعنی اشکال تا حدودی دقیقی نیست و جوابش هم جواب راحتی است. قبلا جوابش رو دادیم. ممکنه اولا درباره این شخص به فعلیت نرسیده، ولی خیلی دیگر امثال این هستن که الان هم میتونن انجام بدن به فعلیت رسیده باشه. و ثانیا ممکنه اون زمان آینده که در پیش هست، ممکنه موانعی پیش بیاد، مولا نتونه اون زمان تکلیف بکنه. جلو جلو تکلیف را بیان میکنه، مکلف در زمان خودش حجت داشته باشه. نه این لغو نیست. اشکال آخری که به مرحوم صاحب فصول شده، اشکال مرحوم نائینی هست در فواید. در فواید جلد 1 صفحه 187 مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه، ایشون دلیل تقریبا میشه گفت مفصلی آورده بر اشکال به واجب معلق صاحب فصول. تقریبا دلیل مرحوم نائینی از سه جزء تشکیل میشه. اینو خوب دقت بفرمایید. جزء اولش رو عرض بکنم، دوم سومش رو شاید نرسیم به بحث فقهمون بپردازیم. ایشون اولین جزء کلام مرحوم نائینی در اشکال به واجب معلق صاحب فصول این است که ایشون می‌فرماید احکام شرعیه به طور کلی به نحو قضایای حقیقیه جعل میشه. قضایای حقیقیه چیه؟ یعنی احکام حمل میشه، جعل میشه به عناوین کلی، و اون عناوین کلی گاهی افراد و مصادیقش در زمان تکلیف موجوده، برخی از افراد و مصادیقش ممکنه موجود نباشه. در طول زمان و گذر زمان اون مصادیق چیه؟ به وجود میاد. احکام شرعیه، احکام شرعیه به عناوین کلیه حمل میشه و جعل میشه، به این معنا که عناوین کلیه به این معنا که اینا عنوان کلی هستن و طبیعتاً این عناوین کلی مصادیق زیادی دارن. برخی از مصادیق ممکنه در زمان جعل حکم و تکلیف موجود باشن، برخی از این مصادیق ممکنه در اون زمان موجود نباشن، در طول زمان به وجود میان. پس بنابراین حکم جعل شده و به فعلیت رسیدن این حکم مشروط به این هست که موضوع محقق بشه. موضوع زمانی محقق میشه که با تمام شرایطش و قیودش محقق بشه. مثلا مولا میفرماید که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این آیه مبارکه را اگر بخواهیم تبدیل بکنیم جعل حکم به عنوان قضایای حقیقیه، که از کردم قضایای حقیقیه چیه؟ قضایایی هست که مصادیقی داره، این مصادیق بعضی هاش محققه، بعضی هاش مقدر الوجوده، بعضی هاش بالفعل موجوده، بعضی هاش بعدا به وجود میاد. این لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا معناش این است که یعنی کل انسان بالغ عاقل مستطیع مدرک لزمان الحج یجب علیه الحج. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا را بخواهیم به عنوانی که مسئله سهولت پیدا بکنه فهمش، معناش اینه یعنی کل انسان بالغ عاقل مستطیع مدرک موسم الحج یجب علیه الحج. خب اینجا حکم وجوب فعلی حج، وجوب فعلی حج. اون وقت موضوعش چیه؟ انسان بالغ عاقل مستطیع درک کننده موسم حج، این حکم فعلی موضوعش اینه. مرحوم آینائینی به صاحب فصول میگه که طبیعتاً به فعلیت رسیدن حکم مشروط به موضوعشه. موضوع اگر محقق بشود حکم محقق میشه. موضوع اگر محقق نشه خودش یا برخی از شروط و قیودش موضوع محقق نشه حکمی در کار نیست. اینجا هم همینطوریه. لله علی الناس هجر البیت من استطاع الیه سبیلا، موضوعش چیه؟ انسان بالغ عاقل مستطیع مدرک موسم حج. چه فرقی بین مثلا استطاعت یا زمان حج با سایر قید و شرط وجود داره؟ شما میگید که نه، در اینجا مثلا در واجب معلق ولو این شرط هم نباشه وجوب به فعلیت رسیده. به چه دلیل؟ حکم موضوع میخواد. موضوع وجوب فعلیت چیه؟ انسان بالغ عاقل مستطیع مدرک زمان حج. هر کدوم از اینا نباشه فعلیت حج چیه؟ منتفیس، فرقی نمی کنه. انسان باشه بالغ نباشه، بالغ باشه عاقل نباشه، بالغ و عاقل باشه مستطیع نباشه، بالغ و عاقل و مستطیع باشه مدرک زمان حج نباشه، هر کدومش منتفی بشه به فعلیت رسیدن این وجوب حج درباره او چیه؟ منتفی است. این اولین بخش کلام مرحوم لائینی است. دو بخش دیگرش رو انشالله باشه فردای صلوات ختم بفرمایید. بحث ما در زمان اموال قیمی بود که گفتیم اگر چنانچه شیء تلف شده توسط ضامن و غاصب اگر قیمی باشه قیمتش به گردن غاصب و ضامن میاد، ضامن است که بپردازه به مالک. منتها قیمت چه روزی چه زمانی عرض کردیم؟ 5 قول مطرح بود. قول اول همون زمان اخذ و زمان غصب، زمان اخذ و زمان غصب که مرحوم شیخ انصاری علامه بزرگی و جمع کثیری از فقهای شیعه همون قول اول را از این اقوال خمسه انتخاب کردن، در مقابل اهل القیام، در مقابل یوم رد فلان، اینا که از کردم 5 قول از کردیم، هر 5 قول رو مرحوم شیخ به صحیحه ابی ولاد تمسک کرده، در مکاسب هم حتما ملاحظه فرمودید به 2 جای این صحیحه ابی ولادیشون تمسک کرده. موضع اولش رو قبلا گفتیم. موضع دوم کلام مرحوم شیخ به این قطعه از کلام امام صادق علیه السلام در صحیحه ابی ولاد، سندش رو قبلا عرض کردیم، صحیح هست و عالی است، از نظر سند هیچ مشکلی نداره روایت. این قطعه بیان امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود او یأتی صاحب البغله به شهود یشهدون ان قیمت البغله هینک ترا کذا و کذا. امام وقتی ابی ولاد سوال کرد که خب اگر این مال، این بغل، این استر تلف می شد من بالاخره ضامن بودم پولشو بپردازم یا نه، چون از کردم این حالا یا آدم پرچونهی بوده این ابی ولاد یا بالاخره آدم بسیار فهیمی بوده، می دونسته که این حجت الهیست، شقوق مختلف مسئله را سوال می کرده که از زبان نورانی حجت الهی مسئله روشن بشه برای همه شیعیان و مسلمین به عنوان قانون. ولی آدم عاقل و فهیمی بوده، داره سوال میکنه که اگر این تلف میشد من باید میپرداختم چیزی به این، پس اگر این چنینه خب علل قاعده باید اون مقداری هم خرج کردم به این استر، علفی، آبی، چیزی، اون مثلا باید از من کم بشه. سوالات مختلفی داره میکنه. حضرت در جواب سوال این شخص فرمود بله، اگر این استر و بغل تلف میشد باید شما اون روزی که این بغله را تحویل گرفتید به شما داده شد، قیمت اون روز را ایشون شهود اقامه می کرد، یعنی صاحب البغل به شهودن شهودی را اقامه بکنه، یشهدون ان قیمت البغله، شهادت بدن اون شهود قیمت اون از در اون زمانی که شما کرایه کردید این مقداره. فیلزمک پس به شما لازم میشه که قیمت همون روز را بپردازی. خب ظاهر مطلب این است که خب این یوم اکترا همون یوم الغصبه، یوم المخالفه است. چرا؟ چون اون قنطره‌ای که ایشون رفت اون زمانی که کرایه کرد و رفت نزدیک این محل بوده، در نتیجه تا اونجا رسید بهش گفتن که این آقای بدهکاری که به شما بدهکاره رفته به قصر ام حبیره، راهش رو کت کرد اونجا، بعد از اونجا گفتن رفته به نیل و بعد به نیل رفت و گفت رفته به بغداد، در نتیجه عملا اون روزی اون کرایه کرده بود مخالفت شروع شد و غصب محقق شد. این است که ظاهر قول امام علیه السلام این است که این حین اکترا که حضرت فرمود قیمت البغل حین اکترا همون قیمت یوم غصبه. چرا ظاهرش اینه؟ چرا مجبوریم اینطوری معنا کنیم؟ برای اینکه اگر حین اکترا مصادف نباشه، اون روزش اون ساعاتش مصادف با یوم المخالفه یوم الغصب نباشه، صرف کرایه باشه، مستأجر ضامن اون چیزی که کرایه کرده هست یا نیست؟ نیست. من اگر ماشینی را از شما کرایه کردم که آقا امروز این ماشین شما دست من باشه، آوردم این مدرسه مثلا پارکینگ داره، خودشتم پارکینگ قصور و تقصیر افراط و تفریط در حفظش نکردم، یه دفعه این آتش بگیره، من ضامنم؟ نه، ضامن نیستم. تازه فرمودی این است که حین اکترا که حضرت فرموده باید این رو طوری معنا بکنیم که اون حین اکترا مصادف باشه با یوم المخالفه، یوم الاخص همون یوم الغصبه. اون لحظه ای که بله مسئله عنوان غصبیت درست بشه، بله اونجا دیگه چیه؟ مسئله اجاره کردن عملا منتفی میشه، عملا منتفی میشه، مسئله عنوان غصب پیدا میشه. این است که ظاهر قول امام علیه السلام این است که قیمت البغل حینکترا همون قیمت یوم الغصبه، چون اگر این چنین نباشه قطعا یوم الاکترا زمان نداره، شخص مستأجر ضامن نیست، شخص مستأجر ضامن نیست. پس بنابراین خب چرا حضرت یوم الغصب را تعبیر نکرده، یوم اکترا را گفته؟ مرحوم شیخ و طرفداران شیخ دفاع میکنن، میگن از این جهت حضرت یوم الغصب نگفته، حین غصب نگفته، چون میخواد بفرماید که اقامه شهود بکنه مالک، اقامه شهود با حین الغصب سازگاری نداره، با یوم حین اکترا سازگاری داره. چرا؟ چون در حین اکترا شما رفتید طبیعتا یه میدانی میشه، یه جایی میشه، اشخاصی که میخوان چیزی کرایه بکنن، چیزی کرایه بدن، اونجا جمع میشن، طبیعتا کرایه دهنده ها، کرایه کننده ها و اشخاص بیکار اونجا جمع میشن، اونجا اقامه شهود چیه؟ میسوره، مقدوره. ولذا حضرت میفرماید که شهودی اقامه میکنه، یشهدون حین اکترا، اونجا آدمای زیادی هست، میتونه اونجا چیه؟ اقامه شهود بکنه. وقتی که شخص کرایه کرد، سوار این اثر شد و حرکت کرد رفت، اون طبیعتا دیگه صحنه رو ترک میکنه، اونجا داره تنها راه میره، اونجا عملا اقامه شهود چیه؟ به این سادگی نیست، عملا شاید اصلا ممکن نباشه، کسی نیست اونجا، آقای مالک نه خودش هست نه کسی اونجا وجود داره که خدمت شما عرض کنم اقامه شهود بشه. پس این حین اکترا همون حین غصبه، یعنی زمانش یکیه، نهایتا یکی دو ساعت با هم فاصله داره. چرا ما بگیم که حین اکترا همون حین غصبه؟ چون اگر حین غصب نباشه، حین اکترا زمان در کار نیست اصلا. تازه فرمودید زمان نیست، مستحضر زامن اون چیزی که اجاره. شما الان خونه ای را مستحضر هستید، اگر خرابی را شما به بار نیارید، خود به خود مثلا باران بیاد یه چیزی خراب بشه، زلزله بیاد چیزی رو خراب بکنه، یا خود خونه خود به خود نشست بکنه، شما زامن نیستید. شخص مستحضر زامن نیست. این است که حین اکترا را ما باید طوری معنا بکنیم که زمان مطرح بشه. پس بنابراین اون همون حین الغصبه که خیلی روشن عنوان غصب را داره. خب پس بنابراین این بیان مرحوم شیخ است که خدمت شما عرض کنم خیلی روشن میرسونه که همون حین اخذ و حین غصب، قیمت اون لحظات و اون ساعات به گردن غاصب میاد. از این عبارت امام علیه السلام این خوب استفاده میشه. منتها یک مناقشات متعددی به این استدلال مرحوم شیخ وارد شده، اینها رو اون مقداری که ببینیم وقت اجازه میده خدمت شما عرض کنم داشته باشیم. یکی از مناقشاتی که به شیخ شده مطرح شده و باید جواب داده بشه این هست، از جمله کلماتی که امام علیه السلام با ابی ولاد داشته این جمله حضرت هست. حضرت فرمود چون اون سوال کرد اگر این پاش شکسته بود، معیوب شده بود، مریض شده بود، من برمیگردوندم به این شخص میدادم، آیا چیزی حق مطالبه داشت از من؟ حضرت فرمود بله، شما چیزی سالم ببری معیوب بیاری باید عرش بپردازی. در بیان این مطلب حضرت این عبارت رو داره، علیک قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده علیه. ولی به گردن شما هست اگر معیوبی مشکلی پیدا کرده این حیوان، سالم تحویل دادی حالا معیوب تحویل میدی باید عرش بپردازی. یوم ترده علیه، بعضی ها گفتن خب از این یوم ترده علیه معلوم میشه که یوم رد ملاکه، قیمت یوم رد ملاکه، نه یوم الغصب. ممکنه بین یوم الغصب و یوم رد یک ماه دو ماه چیه؟ فاصله باشه و قیمت ها هم با هم متفاوت باشه. ازت فهمد یوم ترده علی، یوم رد را، یوم الادا را حضرت اینجا ملاک قرار داده. پس بنابراین یوم الغصب ملاک نیست. این من اشکال شده به مرحوم شه، معلوم نیست، منقالش خیلی روشن نیست. کسانی که یوم الادا را باید بررسی بکنه الان ذهنم نیست. مرحوم شیخ به این جواب داده، شیخ بزرگوار جواب داده، دو تا جواب داده. اولین جوابش این است که میفرماید که باید اون یومی که شما میخواهید این مال را رد بکنی باید اون عرش را بپردازی، اما قیمت چه روزی اون اطلاق داره، در بیان امام نیامده. یعنی امام میفرماید که شما اون روزی که این مال را رد میکنی باید عرشش هم بپردازی، اما در پرداختن عرش قیمت چه زمانی ملاکه این در عبارت روشن نیست، این باید از جای دیگه استفاده بکنیم. این بیان دقیق و بیان خوبیه، جواب خوبیه که مرحوم شیخ میفرماید. این اولین جوابه. جواب بله عرش رو عرض کردم دیگه، تعیین عرش رو
نه از نفر رو چون عرش رو برداشت کردم
از همین بیان دیگه. اینجا حضرت میفرماید که وقتی شما میخواهید این مال مردم رو برگردونید معیوب شده، در حین رد کردن باید عرشو بپردازید، قیمتو، قیمت ما بین عرض صحیح و ما بین معیب در عبارت امام هست. بله باید شما عرشو بپردازید، اما در پرداختن عرش ملاک قیمت چه زمانیست، اینجا دیگه بیان امام ساکته، یوم رد نیست توش. این جواب اول. جواب دوم مرحوم شیخ به نوعی تنزل میکنه، میفرماید که الان فرض بفرماید که عیب نداره اینجا شما بگید که در ادای عرش یوم رد ملاکه، عیب نداره در ادای عرش یوم رد ملاکه، اما تلف شده باشه، در اگر تلف شده باشه در حین تلف اون یه بحث دیگه است، روایات قطعات دیگر روایت یوم غصب را به ما میرسونه. میتونیم بگیم پس دو مطلب از عبارت از روایت استفاده میشه، در پرداخت عرش قیمت یوم رد ملاک باشه، در پرداخت اصل قیمت اگر مال تلف شده باشه اون یوم غصب ملاک باشه، هیچ اشکالی نداره. این جواب دیگری است که مرحوم شیخ داده. مناقشه دیگر که اصل مناقشه را عرض بکنیم، جواب طولانی و تفصیلش باشه برای فردا که اجمالا قبلا هم اشاره کردیم، و اون اینی که مناقشه دیگر به مرحوم شیخ این هست که این روایت آقای مالک را تارتن منکر فرض کرده و تارتن چی؟ مدعی فرض کرده، در حالی که ما روایات زیادی داریم که الیمین و علا من انکر و البینت و علل مدعی، بالاخره نمیشه یه نفر هم مدعی باشه و هم منکر باشه، در حالی که روایت هر دو را در رابطه با مالک مطرح میکنه، خلاف اون روایاته، خلاف قاعده مسلمه که یه نفر هم منکر باشه و هم مدعی باشه. این اشکال جوابش رو انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
صد کلام امام واضحه، می فرماید قیمت ما بین الصحت و العیب.